محمد جان می سپارم، بیش از این من طاقت هجران ندارم. شکستم رشته آفت و یاری گسستم، که کنی پری تن که ستم گری، می فکری نظری آخر به چشم جاله واره. گرچه ناز دل برام دل تازه دارد، ناز هم بر دل من اندازه دارد. هیچ اگر ترحمی نمی کنی بر حال زارم، جز دمی که بگذرد از چار کارم، دانم و که بر سرم گذر کنی زی رحمتم، ما آن زمان که برکشم سر از مزارم.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزم زیده نمایه از نیسه دانای آبای نایه، شاید حسابه بانگه در آیه، کارت پیامه از آشنایه.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
بستم رو خودم، از مرز تقدیرم بری، با این که میدونی خودت این بار میمیرم بری. چشمامو بستم رو خودم، مغلوب این تصمیم شم، یک هم جنگیدم نمیم، وقتشه تسلیم شم، تسلیم شم. از دست میری به بن‌بست میری، دلتنگیام تکرار میشه، آوار میشه، با فکر تو هم خونه میشم، دیوونه میشم. تسلیم شم از دست میری به بن‌بست میری، دلتنگیام تکرار میشه، آوار میشه، با فکر تو هم خونه میشم، دیوونه میشم. از مقصدت تا من نرم دنبال تو، اما بگو وقتی بدم از کی بپرسم حال تو. آواره این تنهاییو کم کم نگاه کن تو خودت، چشمامو میبندم بری، چشمو تو وا کن رو خودت. تسلیم شم از دست میری به بن‌بست میری، دلتنگیام تکرار میشه، آوار میشه، با فکر تو هم خونه میشم، دیوونه میشم. تسلیم شم از دست میری به بن‌بست میری،
ساعت 9 صبح به وقت ایران، 10 صبح به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
از سوی دفاتر نمایندگی مراجع اعزام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر محمد و آل محمد و عرض سلام و احترام داریم به شما شنونده های عزیز و ارجمند رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. قاسم موحد هستم، با بنده در این بخش از خبرهای رادیو دری همراه باشین. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه از نیروهای سیاسی افغانستان خواست تا از اظهارات خصمانه صرف نظر کنند. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، روز پنجشنبه در نشست خبری هفتگی در وزارت امور خارجه این کشور از همه نیروهای سیاسی افغانستان از جمله شورای عالی مقاومت در این کشور خواستار کنار گذاشتن اظهارات جنگ طلبانه و تلاش برای تکمیل روند سازش ملی شد. زاخاروا یادآور شد عطا محمد نور از سران حزب جامعه اسلامی افغانستان، عبدالرشید دوستم و یونس قانونی معاون سابق رئیس جمهور این کشور مبتکر ایجاد شورای عالی مقاومت افغانستان بودند. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه همچنین ابراز امیدواری کرد که با توجه به شرایط سخت اجتماعی و اقتصادی افغانستان، منابع مالی و دارایی های این کشور در کشورهای دیگر آزاد شود. نشست وزیران امور خارجه همسایگان افغانستان در تهران در رسانه‌های روسیه به طور وسیع بازتاب یافت. خبرگزاری تاس گزارش داد وزیران امور خارجه ایران، روسیه، چین، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، افغانستان و پاکستان با حضور در نشست همسایگان افغانستان در تهران تلاش‌هایشان را روی نحوه کمک به شکل‌گیری دولت فراگیر در افغانستان با حضور همه گروه‌های قومی متمرکز کردند. رادیو اسپوتنیک هم نوشت سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در سخنرانی خود به صورت مجازی در نشست تهران از جامعه جهانی خواست که روی جمع‌آوری منابع برای کمک مالی و اقتصادی به افغانستان تمرکز کند. ریا نویستی هم گزارش داد لاوروف در سخنرانی خود در این نشست کشورهای همسایه افغانستان را به ممانعت از حضور نیروهای آمریکایی و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو در خاک خود فراخواند. رسانه‌های روسیه همچنین گزارش دادند وانگ ای وزیر امور خارجه چین طی سخنرانی به صورت مجازی در دومین نشست وزرای خارجه همسایگان افغانستان در تهران اعلام کرد که چین حاضر است سومین نشست وزرای امور خارجه همسایگان افغانستان را برگزار کند. دومین نشست وزیران امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان از جمله جمهوری اسلامی ایران، چین، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان به علاوه روسیه روز چهارشنبه در تهران برگزار شد. سازمان ملل متحد نمیتواند پول نقد و منابع مالی لازم را برای انتقال کمک‌های انسان دوستانه به میلیون‌ها نفر از مردم افغانستان تهیه کند. یک مقام ارشد سازمان ملل که خواست نامش فاش نشود اعلام کرد سازمان ملل در تلاش است تا گزینه‌های دیگری را برای ایجاد ثبات در اقتصاد رو به زوال افغانستان پیدا کند و افزود سازمان ملل در نهایت برای خروج از این بنبست نیازمند راه حل‌های سیاسی است. از این رو همزمان سازمان‌های وابسته به سازمان ملل برای مقابله با بحران نقدینگی در افغانستان تلاش می‌کنند مقادیر هنگفت از دلارهای این کشور را وارد افغانستان کنند. انتقال دلار به افغانستان از زمان به قدرت رسیدن طالبان متوقف شده است. از سوی دفاتر نمایندگی مراجع اعزام تقلید در ولایت بلخ برای 300 خانواده نیازمند کمک‌های غذایی صورت گرفت. در ادامه روند توزیع کمک‌های انسان دوستانه و مساعدت به مستمندان دفاتر نمایندگی حضرات اعزام آیت الله العظمى سید علی حسینی سیستانی و حضرت آیات اعزام و افراد نیازمند به ویژه ایتام و بی سرپرستان رسیدگی و با اهدای مساعدت ها از آنان دستگیری کنند. گزارش همکارمان کاظم حیدری در همین مورد است با هم بشنویم.
از سوی دفاتر نمایندگی مراجع اعزام تقلید در ولایت بلخ برای 300 خانواده نیازمند کمک های غذایی صورت گرفت. در ادامه روند توزیع کمک های انسان دوستانه و مساعدت به مستمندان دفاتر نمایندگی حضرات اعزام آیت الله العظمى سید علی حسینی سیستانی و حضرت آیت الله العظمى محمد اسحاق فیاض در ولایت بلخ روز گذشته برای 300 خانواده فقیر مواد غذایی توزیع نمودند. در خبرنامه‌ای که از سوی این دفاتر منتشر گردیده آمده است که مراجع اعزام تقلید بنابر مسئولیت‌های شرعی و انسانی که دارند همواره تلاش نموده اند با وضعیت خانواده‌ها و افراد نیازمند به ویژه ایتام و بی سرپرستان رسیدگی و با اهدای مساعدت‌ها از آنان دستگیری نمایند. خبرنامه تصریح نموده در ادامه روند توزیع مواد غذایی به نیازمندان روز گذشته نیز برای 300 خانواده مستحق در ولایت بلخ مواد خوراکی توزیع گردید. برای هر یک از این خانواده ها 50 کیلو آرد، 10 کیلو برنج و یک بشکه روغن 10 کیلویی توزیع شده است. دفاتر مراجع تقلید ضمن آن که از ادامه توزیع کمک های مواد غذایی در آینده نیز در بین نیازمندان خبر داده گفته اند که چنین بسته های غذایی در برخی ولایات دیگر افغانستان نیز در اختیار مستحقین قرار گرفته است. این کمک های مواد غذایی در حال به خانواده های نیازمند در ولایت بلخ توزیع می شود که تداوم فقر و بیکاری در افغانستان جریان زندگی مردم را با چالش‌های متعدد مواجه ساخته و این وضعیت نگرانی‌های نهادهای داخلی و جامعه جهانی را نیز برانگیخته است. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
با ادامه خبرها از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران توجه فرمایید. علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران عصر پنجشنبه با هدف انجام مذاکرات دوجانبه با سرگئی ریابکوف همتای روسی خود در مورد دور جدید مذاکرات لغو تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران وارد مسکو پایتخت روسیه شد. باقری در بد به ورود به مسکو خاطر نشان کرد. بر اساس توافق انجام شده با کشورهای گروه چهار به علاوه یک، مذاکرات دوجانبه با هر یک از این کشورها برای اشتراک دیدگاه‌ها درباره مذاکرات لغو تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران انجام می‌شود و در همین چارچوب به دعوت ریابکوف نخستین دور این مذاکرات با طرف روسی انجام خواهد شد. معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اینکه گفتگوهای جدید تنها با هدف لغو تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی آمریکا انجام می‌شود افزود مذاکرات درباره لغو تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی آمریکا با حضور سه کشور اروپایی، چین و روسیه اثر گرفته خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد پکینگ از اعلام بازگشت جمهوری اسلامی ایران به مذاکرات ویانا قبل از پایان نوامبر استقبال و از دعوت تهران برای سفر رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی قدردانی می کند. وانگ وون بین روز پنجشنبه در نشست خبری در پکینگ با بیان این که از هر دو طرف برای حل اختلافات از طریق گفتگو حمایت می کند گفت این در راستای منافع مشترک جامعه بین المللی است که برنامه جامعه اقدام مشترک برجام را هرچی سریع‌تر به مسیر اصلی بازگرداند و صلح و ثبات منطقه را ارتقا دهد. با گزارش روز جمعه از سومیریه در حمله تروریست های داعش 4 خواباننداز شامگاه پنجشنبه به اطراف روستاهای الحروب و الانبکیه در استان دیاله عراق اصابت کرد. این منبع عراقی افزود اصابت این خواباننداز ها تلفات نداشته است. شنونده های عزیز و ارجمند ممنونم که ما را در این بخش از خبرهای رادیو دری همراهی کردین. تا بخش بعدی خبرها خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از شما عزیزان که با ما همراه و همدل هستید. در این لحظه بشنوید برنامه اینجا ایران است.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
به نام خدا. دوستان و عزیزان شنونده سلام بر شما، روزتان بخیر. در ادامه گشت و گذارمان در ایران زیبا امروز سری زدیم به شهر زیبایی یزد. لطفاً همسفر ما باشید. دوستان عزیز، گشت و گذار در ایران زیبا را با دیدار از شهر تاریخی یزد، نگین کویر ایران، ادامه میدیم. شهری که با حضور در کوچه های آن هنوز بوی خشت و خاک را میتوان به وضوح احساس کرد و با قدم زدن در کوچه های باریک و تاریخی آن پا جای پای گذشتگان گذاشت. یزد از جمله استان های تاریخی و منحصر به فرد است که با داشتن جاذبه های زیبا و کم نظیر همساله گردشگران و مسافران زیادی را به سوی خود جلب میکنه. شهر یزد، مرکز استان یزد در مرکز ایران، اولین شهر خشتی زنده ایران و دومین شهر تاریخی جهان پس از ونیز ایتالیا است. در ضمن یزد نخستین شهر ایران است که نامش در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد. یزد گنجینه‌ای از هنر، فرهنگ و تمدن ایرانی را در خود جای دارد که از آن جمله می توان به بناهای مذهبی، بقا، مساجد، حسینیه ها، زیارتگاه های زرتشتیان، خانه های تاریخی، آبنبارها، باغ های تاریخی، بادگیرها و بازارچه ها اشاره کرد. این شهر متناسب با جذابیت های بی نظیرش القاب بسیاری نظیر شهر بادگیرها، دارالعباده، دارالعلم و دارالعمل، شهر دوچرخه ها، شهر شیرینی، شهر قنات قناعت و شهر آتش آفتاب را در طول تاریخ به دست آورده. دیدار از شهر یزد را با میدان امیر چخماق در بافت تاریخی و مرکز شهر شروع می‌کنیم. میدان تاریخی و مهم که مجموعه از بناهای مختلف از جمله بازار، تکیه، مسجد، دو آبنبار و یک بقعه را در خود جای داده و از آن به عنوان یکی از شاخص‌ترین مجموعه‌های تاریخی و گردشگری یزد یاد می‌شود. هر یک از بناهای ذکر شده دارای ویژگی‌های خاص هستند که بر ارزش آنها می‌افزاید. به همین دلیل تمامی این بناها در فهرست آثار ملی ایران قرار دارند. میدان امیر چخماق اثری از قرن نهم هجری و زمان حکومت تیموریان بر ایران بوده و توسط امیر جلال الدین چخماق ساخته شده. وی که از سرداران و امرای شاهرخ تیموری بود، پس از رسیدن به مقام حاکمیت یزد با همکاری همسر خود فاطمه خاتون مجموعه متشکل از تکیه، میدان، حمام عمومی، کاروانسراها، خانقاه، قناتخانه و چاه آب سرد را برای آبادانی یزد ساخت. فضاهای اطراف میدان در طول زمان تغییرات بسیاری را به خود دیده، ولی آنچه امروز در مقابل دیدگان ماست به عنوان اثری تاریخی و چشم نواز خود نمایی می کنه.
اینجا ایران است.
زمین و آسمون دور تو می گرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست، ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست.
با برنامه اینجا ایران است در خدمت شما هستیم. در برنامه این هفته سفری داریم به شهر زیبایی یزد در مرکز ایران و شما هم سفر ما هستید.
مانده شهری از قرون به یادگار، مانده گوهری گران به روزگار، دیار خشت و خاک و خاطره یزد.
توی مرکز ایران
یزدم که سرزمین آفتاب و سرزمین دارالعلم هست و
مثل آسمان نیلی کویر صاف، مثل شیرکوه سربلند، مثل کهکشان ستاره بار.
جاذبه تاریخیش خو نسبت به استان‌های دیگه سرتره.
یکی از زیباترین پارچه‌هایی که توی یزد ما تولید میشه این ترمای خیلی قشنگ و ظریف و دیدنی هست.
بیشتر برای دکوراسیون خونه هستش.
شهر مسجد بلند جامع کبیر، شاهکار جاودانی هنر.
تم
خیلی برای اون زیباست، جالب، ایران خیلی قشنگه.
پشمک و باقلواب، آخ که چه قطابش خشه.
هر جای اسم یزد برده میشه نام شیرینی هم به زبون میاد. حدود 15 رقم شیرینیه.
شهر قلعه و رباط و دژ، شهر تپه های رهسپار شن.
یکی از جاهای بسیار زیبای استان یزد کویرهای بکر و دست نخورده اینجاست.
یادم بره کویر قبلای ریک بیر آن همه زیبایی جلوه خدا ببین.
کویر یز لذت و هیجان و فضای دیدنی داره.
اگه به کویر یز اومدید شتر سواری رو از دست ندید.
تو ایام نوروز هم بیشترین اوج مسافر داره.
اسم این زیبلانگ کبیریه، 375 متر طولشه.
یزد دو دوست دارم، هر سال میام.
اینجا که میام پیشینمونو پیدا میکنیم.
یزدی ها مهمان نوازند و مسافران یزد خاطره ای خوش را سوغات میبرند. کاظم دهقانی، خبرگزاری صدا و سیما، یزد.
درست دنیا میگن شهر یزد ما خشه، درست دنیا میگن که شهر یزد ما خشه، آثار باستانیش و سبزه و میدوناش خشه، مردم مهربونش به سادگی گف میزنن، همه جا دوست میدارن چون گف یزدی ها خشه. شهر ما قدیمیه، سابقه تاریخی داره، شهر ما قدیمیه، سابقه تاریخی داره، منار مسجدش و گنبد و دور ماش خشه، بازار پنج علی و خان و قیصریمو، بازار زرگری و بازار مسکراش خشه. هاش نمایونه روی بونا که میرم کلمب و هاش نمایونه، طرح معمارا قدیمی تا که دوریاش خشه، کوچه های باریکش سقا خونه کنارشه، انبار شش بادگیری دیدن بادگیراش خشه.
دوستان عزیز، یکی از دیدنی ترین جلوه های میدان امیر چخماق وجود یک نخل بزرگ در شرق آن است که به نخل حیدری ها شهرت دارد و به گفته عبدالحسین آیتی، ادیب، شاعر و نویسنده معاصر، پیشینه آن با 450 سال پیش و دوره صفوی باز می‌گردد و از سال 1229 هجری قمری در این مکان بوده. نخل تابوت چوبی عظیم است که در مراسمی با نام نخل گردانی توسط مردم حمل می شود و نمادی از مراسم سوگواری محرم است. در دهه اول این ماه تابوت پوشیده شده با پارچه های مشکی و سبز توسط عزاداران حمل می شود و در بقیه روزهای سال در حسینیه ها و مساجد از آن نگهداری می کنند. طول، عرض و ارتفاع نخل میدان امیر چخماق هر کدام 5 متر و 80 سانتی متر است و یکی از بزرگترین نخل‌های موجود در استان یزد به شمار می‌رود. این نخل مجموعه مشبکی از چوب‌های تراشیده شده با گرچینیا و تیرهای بزرگ است و نمای کلی آن به شکل درخت سرو یا نماد آزادگی است. مسجد امیر چخماق قدیمی‌ترین بنای این میدان در ضلع جنوبی میدان قرار دارد و ساخت آن در سال 841 هجری قمری به پایان رسیده. این مسجد دارای دو شبستان زمستانی و تابستانی است. در قسمت تابستانی آن و در بالای محراب بادگیر بسیار زیبایی قرار دارد. نکته جالب توجه درباره شبستان زمستانی این است که در دو سوی دالان ورودی واقع شده و نور آن با سنگ مرمر تأمین می شود. بر فراز این مسجد گنبد خمیده و ترکدار قرار دارد که با کاشی سبز پوشیده شده و پیرامون آن نیز کتیبه ای از یکی از سوره های قرآن کریم به خط کوفی به چشم می خورد. محراب صحن اصلی از کاشی معرق است و از ساختمانی مقرنس‌کاری شده تشکیل یافته که در وسط آن سنگ مرمر بسیار خوش تراشی نصب شده. گرمخانه یا جماعتخانه این مسجد دارای دو در چوبی است که بر دو لنگه آن عبارتهای لا اله الا الله، محمدن رسول الله و علیان ولی الله به خط نسخ و میان دو کتیبه به صورت کندکاری نقش بسته است. بازاری که در شرق میدان امیر چخماق قرار داره از بناهای ساخته شده توسط نظام الدین حاجی قنبر جهانشاه است. وی که به امر جهانشاه قرقیونلو به حکومت یزد رسید، آثار زیادی را در یزد بنا کرد که یکی از آنها عمارت بازارچه برای خرید و فروش صنایع دستی بود و امروزه به نام بازار حاجی قنبر شناخته می شود. در قرن 13 هجری بر سردر این بازار بنای زیبا و بلندی شبیه به حسینیه ها و تکایای یزد ساخته شد. این بنای عظیم که بیشتر تزئینات آن از کاشی است، یکی از نمادهای شهر یزد به حساب می آید. در این بازار در کنار فروش پارچه، طلا و فرش، کارگاه های مازاری یا محل ساییدن برگ حنا یا رنگ طبیعی، کارگاه حلوایی، محل تبدیل کنجد به حلوا ارده و کارگاه رنگرزی که محل رنگامیزی الیاف نخی و پشمی است، جذابیت خاصی به بازار بخشیده. در شمال میدان آرامگاه بیبی فاطمه خاتون همسر امیر چخماق قرار دارد. وی بنیانگذار مسجد و این میدان بوده که در راستای آبادانی این منطقه تلاش بسیاری کرده و در قرن 9 هجری قمری از دنیا رفت و مردم به پاس خدماتش یاد او را گرامی می‌دارند. این بنا از یک اتاق با گنبد شب کلاهی و پوشیده از کاشی‌های سبز رنگ تشکیل شده. پوشش داخلی بنا از گچ است و تعدادی کاشی های معرق در مقرنس های آن جلوه خاصی به آن بخشیدند. یک دیگر از بخش های مجموعه امیر چخماق آبانبارهای آن است که یکی از آنها در مقابل آرامگاه فاطمه خاتون قرار دارد و امروزه به عنوان زورخانه مورد استفاده قرار می گیرد. آبانبار دیگر در کنار بازار قرار دارد و بخشی از موزیم آبی است. به شمار می رم. دوستان عزیز، متاسفانه فرصت برنامه این هفته اینجا ایران است به پایان رسید. برای دیدار از دیگر جاذبه های تاریخی شهر یزد در برنامه بعد حتما همراه ما باشید. خدا نگهدار.
عزیزان، کنکاش آماده پخش است. با هم مشنویم.
مردم نکته اصلی از این مملکت هستند. هر فرد افغان امروز صاحب قضاوت است.
حکومت ما حکومتی می باشد که بر اساس اصل شایستگی استوار می باشد.
جنگی که در داخل افغانستان هست تنها جنگ افغانانه است. اگر جنگ علیه تروریست ما و شما رو تعریف می کنیم، جنگ جهانی هست. اما متاسفانه
حکومت جدید به جای اینکه تکیه بکنه بر خارجی هایی که تاکنون هیچ کاری نکردند، کاری از نظام جدید متوقف
کنند. کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده به همراه بصیر احمد حسینزاده تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدابردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. دومین نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان روز چهارشنبه هفته جاری با حضور وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان در تهران برگزار شد و وزیران امور خارجه روسیه و چین نیز به صورت مجازی در این اجلاس سخنرانی کردند. در برنامه این هفته کنکاش برگزاری این اجلاس و همچنین سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات اخیر افغانستان را مورد بررسی قرار خواهیم داد. دومین نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان روز چهارشنبه هفته جاری با حضور وزرای امور خارجه تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و پاکستان در تهران برگزار شد و وزیران امور خارجه روسیه و چین نیز به صورت مجازی در این اجلاس سخنرانی کردند. محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران، در آیین گشایش اجلاس وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان با اشاره به تحولات پرشتاب افغانستان و سختی‌ها و بحران‌های بجامانده از اشغالگری بیگانگان در این کشور گفت:
کشورهای همسایه افغانستان دارای پیوندهای عمیق تاریخی و فرهنگی با این کشور هستند و از این منظر می توان گفت نوعی همسرشتی و همسرنوشتی میان افغانستان و همسایگانش وجود دارد که امنیت، ثبات و صلح را در مناطق آسیای مرکزی و آسیای جنوبی به هم گره می زند و گزافه نخواهد بود که بگوییم امنیت و ثبات همسایگان افغانستان با امنیت افغانستان به هم پیوسته است. بر همین اساس ما از ابتکار جمهوری اسلامی پاکستان برای برگزاری اولین دور نشست کشورهای همسایه افغانستان حمایت کردیم. میزبانی دور دوم آن را بر عهده گرفتیم و از میزبانی دور سوم آن توسط جمهوری خلق چین استقبال می‌کنیم. میهمانان ارجمند، مردم افغانستان بیش از 4 دهه است که بی‌ثباتی، ناامنی، جنگ تجربه می‌کنند. بعید است بتوان خانواده‌ای را در افغانستان یافت که عزیزانی را در تحولات خونین این کشور از دست نداده باشند و دردناک‌تر وضعیت کسانی است که در سالهای ناامنی و غربت به دنیا آمده و تمام عمر خود را در چنین وضعیتی سپری کردند.
معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه سخنان خود گفت: جمهوری اسلامی ایران نگران مردم افغانستان است.
جمهوری اسلامی ایران نگران مردم مظلوم افغانستان است و همسایگان را دعوت می‌کند تا با هماندیشی و همیاری یکدیگر از طریق سازکارهای موجود مانند صندوق اکو یا هر ابتکار دیگری هر چه زودتر راه‌های کمک به مردم افغانستان در عبور از بحران اقتصادی را پیدا کند. در این ارتباط جمهوری اسلامی ایران بر اساس راهبرد اساسی رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای تمام گذرگاه‌های مرزی خود را برای تجارت و ارسال کمک‌های انسان دوستانه دیگر کشورها به افغانستان باز نگه داشته و سایر امکانات و زیرساخت‌های ترانزیتی خود را هم از بنادر و راه‌های حمل و نقلی از جمله بندر چاهبهار را در اختیار قرار می‌دهد.
حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز طی سخنانی در اجلاس افغانستان ضمن خیر مقدم به مهمانان این اجلاس گفت مطالعه تاریخ افغانستان و زندگی سیاسی مردم این کشور مؤید این حقیقت تاریخی است که افغانستان سرزمین تعامل و همکاری اقوام مختلف است و هر زمان که این تعامل و همکاری نادیده گرفته شده صلح و ثبات و آرامش افغانستان تهدید شده است. وی در ادامه افزود
مطالعه تاریخ افغانستان و زندگی سیاسی مردم این کشور مؤید این حقیقت تاریخی است که افغانستان سرزمین تعامل و همکاری اقوام مختلف است. هر زمان که این تعامل و همکاری نادیده گرفته شده صلح و ثبات و آرامش افغانستان تهدید شده است. تجارب تاریخی نشان می‌دهد که در افغانستان هیچ سازوکاری نخواهد توانست بدون توجه به ملاحظات و ظرایف اجتماعی و قومی پایدار و ماندگار باشد. این تجربه ضرورتی است که توجه به آن ضامن برقراری ثبات و استمرار سیاسی و بی‌توجهی به آن مقدمه شکل‌گیری منازعات درون افغانی است.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امنیت در افغانستان را به سود همه کشورهای همسایه این کشور دانست و گفت
تردیدی نیست که وارد شدن دوباره افغانستان به دور جدیدی از جنگ‌های داخلی به نفع هیچ یک از همسایگان نیست. توسعه نیافتگی اقتصادی و اجتماعی در افغانستان یک معضل پیش روی ماست. فقر اقتصادی، پایین بودن میزان درآمد، نرخ بالای بیسوادی، فقدان مهارت‌های شغلی از جمله مواردی هستند که افراد را متاسفانه مستعد عضویت در گروه‌های تبهکار، قاچاق مواد مخدر و تروریستی می‌نماید. همین امر را در کنار ضعف حاکمیت سرتاسری که توانایی تأمین امنیت در آن کشور را داشته باشد از جمله دلایلی می‌سازد که گروه‌های مختلف تروریستی را به حضور و توسعه هسته‌های عملیاتی خود در افغانستان کشانده است. همکاران عزیز، در ماه‌های اخیر شاهد گسترش فعالیت گروه‌های تروریستی به ویژه داعش در افغانستان بوده‌ایم. حملات تروریستی سبعانه این گروه به اجتماعات مذهبی از جمله حمله به مساجد مسلمانان در قندوز و قندهار نمونه‌هایی از رفتارهایی است که تحت نام اسلام و در لباسی متفاوت مردم افغانستان و افکار عمومی جهان را آزار می‌دهد. استمرار توسعه نیافتگی در افغانستان هیچ پیامدی جز استمرار سربازگیری برای این گروهک‌های تروریستی در پی نخواهد داشت.
حسین امیر عبداللهیان در مورد سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال وضعیت فعلی افغانستان گفت
وزرای محترم، یکی از اهداف برگزاری این اجلاس در شرایط کنونی مروری بر نگرانی‌های موجود از وضعیت افغانستان و مشورت و رایزنی با دوستان منطقه‌ای درباره راه‌های برون رفت از وضعیت شکننده کنونی است. در این راستا پیشنهاداتی را مطرح می‌نمایم. نخست، وضعیت و توازن قدرت در افغانستان دچار تحول شده، اما این تحول زمانی تثبیت شده و انتشار خواهد یافت و استمرار می‌یابد که اقتضائات اجتماعی افغانستان را درک نموده و همسو با آن عمل نماید. بر این اساس ضرورت تشکیل دولتی فراگیر و با حضور و مشارکت مؤثر و پایدار همه گروه‌های قومی در افغانستان و بدون مداخله بازیگران خارجی مورد تأکید جدی جمهوری اسلامی ایران است. تأکید می‌کنم اگر امروز بحثی از دولت فراگیر در افغانستان است، توجه به تاریخ و نقش همه مردم افغانستان در مقابله با پدیده شوم اشغالگری و چالش‌های دهه‌های اخیر در این کشور است. برون رفت از بحران امروز افغانستان نیاز به انسجام داخلی، به کارگیری همه ظرفیت‌ها و بهره‌گیری از توان کشورهای همسایه در مرحله اول و دیگران در سطح جامعه جهانی است، زیرا که بسیاری از مشکلات افغانستان منشأ خارجی دارد. مایلم در این جمع تأکید کنم ما معتقدیم که مشروعیت بین المللی زائده مقبولیت داخلی است، لذا تمرکز بر تشکیل دولت فراگیر یک اصل و یک راه حل سیاسی اجتناب ناپذیر در این کشور است. همکاران عزیز، از کشورهای همسایه افغانستان انتظار می رود از تمام نفوذ خود بر روی هیئت حاکمه سرپرستی کنونی در افغانستان و همچنین سایر طرفهای افغان برای تشویق همپذیری و مشارکت جمعی در تشکیل دولت استفاده و این روند را تسهیل نمایند.
در اجلاس روز چهارشنبه در تهران همچنین دیگر وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان و وزیر خارجه روسیه نیز سخنرانی و همگی بر دولت فراگیر در افغانستان تاکید کردند. وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان در پایان نشست تهران با صدور بیانیه‌ای مشترک تاکید کردند یک ساختار سیاسی فراگیر و گسترده با مشارکت همه اقوام تنها راه حل مسائل افغانستان است. وزیران خارجه ایران، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، پاکستان، روسیه و چین در پایان نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان و اضافه روسیه در بیانیه ای با یادآوری اصول پذیرفته شده جهانی حقوق بین الملل و احترام به آرمان مردم افغانستان برای تحقق صلح پایدار ابراز امیدواری کردند جهان به زودی افغانستان با ثبات و روابط هماهنگ با کشورهای همسایه را شاهد باشد. در ادامه این بیانیه با ابراز نگرانی از وضعیت پیچیده نظامی سیاسی، اجتماعی اقتصادی و بشردوستانه در افغانستان بر ضرورت تشکیل یک ساختار سیاسی فراگیر و گسترده با مشارکت همه اقوام در افغانستان و حمایت قوی کشورهای همسایه افغانستان برای دستیابی به صلح، ثبات و آشتی ملی در این کشور تأکید شد. این بیانیه می افزاید طرفهای مسئول در افغانستان باید به جامعه بین المللی تضمین بدهند که قلمروی افغانستان هیچ گونه تهدیدی برای کشورهای همسایه ایجاد نخواهد کرد و گروه‌های جنایتکار، تروریستی و جدایی طلب از این کشور استفاده نخواهند کرد و رویکردی دوستانه در قبال کشورهای همسایه در پیش خواهند گرفت. در بیانیه نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان به اضافه روسیه از جامعه بین المللی و کشورهای کمک کننده درخواست شد که از کشورهای میزبان پناهندگان افغان به ویژه جمهوری اسلامی ایران، پاکستان و سایر کشورهای همسایه افغانستان حمایت‌های مالی مستمر، کافی و متناسب انجام گیرد. اجلاس وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان در تهران در حالی به پایان رسید که تاکید بر دولت فراگیر در افغانستان یگانه راه برون رفت این کشور از مشکلات فعلی برشمرده شد. از پیر محمد ملازهی، کارشناس ایرانی و آگاه امور افغانستان که در اجلاس تهران حضور داشت، پرسیدم که این اجلاس و سخنان وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان را درباره این کشور چگونه ارزیابی میکند؟
ببینید واقعیتش اینه که دو تا نگاه برجسته بود در این نشست اونطوری که من فهمیدم. یکی نگاهی بود که پاکستانی ها داشتن و تلاش آقای قریشی در واقع در این رابطه بود که به یک نوعی شرایط آماده بشه برای شناسایی جمعی طالبان و کمک به وضعیتی که الان وجود داره به خصوص از نظر اقتصادی و مسائل متعددی که الان به اصطلاح طالبان حکومتشون با اون درگیره. در واقع تلاش پاکستانی ها اینه که به یک نوعی کشورهای همسایه افغانستان و کشورهای اسلامی رو تشویق بکنن که بیان با طالبان کار بکنن و سفارتخانه‌هاش رو یواش یواش به اصطلاح باز کنن، منتها باید یه تصمیم جمعی بگیرن، کشورها تک تک نرن به اصطلاح برای شناسایی طالبان. البته در همون حال روی این مسئله که یک حکومت به اصطلاح فراگیری به وجود بیاد و حقوق مدنی مردم افغانستان به اضافه به اصطلاح باز شدن مدارس دختران و مسائلی از این دست هم مد نظرشون بود. اما یه نگاه دیگری که به طور کلی منفی بود نسبت به طالبان نگاه تاجیکستان بود. وزیر خارجه تاجیکستان در واقع یک موضع تندی گرفت در رابطه با اینکه طالبان به اصطلاح بقیه قومیت‌ها و مذاهب رو توی ساختار قدرت به شکل رسمی و تضمین شده نپذیرن، نباید کشور اسلامی هیچ نوع ارتباطی رو با طالبان برقرار بکنن. این دوتا نگاه وجود داشت. ایران تلاش میکرد که در واقع این دو نگاه ها با هم یه طوری نزدیک بکنه و بیانیه‌ای که هم صادر کردن تلاش بر این بود که ضمن این که هر کدوم از کشورها ملاحظات خاص خودشو در ارتباط با افغانستان داره، ولی برداشت شخصی من اینه که خیلی موضع منفی نگرفتن و به دنبال این هستن که یک راه حلی رو به لحاظ جمعی کشورهای همسایه با افغانستان در مد نظر قرار بدن. گذشته از این تاکید شد روی این مسئله که به هر حال امنیت افغانستان مهمه برای هر کدوم از کشورهای منطقه. روسا خیلی روی امنیت و اینکه افغانستان مجددا جایی نشه که امنیت سایر کشورها رو به خطر بندازه یا فضا باز بشه برای قاچاقچیان مواد مخدر، که به هر حال افغانستان یکی از به صدا کشورهای تولید کننده مواد مخدره، باید در این یه فکری کرد. و همچنین گروه های رادیکال که در افغانستان هستن و میتونن امنیت کشور همسایه رو به خطر بیندازن، برای این هم باید طالبان یه تضمینه بیدن و یه راه‌حل هایی رو پیدا بکنن. در مجموع ارزیابی من اینه که نگاه بلند مدت به این طرف داره میره که طالب به عنوان یک واقعیت اومده قدرت گرفته، باید کمک بشه که طالبان یواش یواش موازی رو اتخاذ بکنن و سیاستی رو در پیش بگیرن که هم مشکلات امنیتی برای همسایگان وجود نیاد و هم این که این برداشت وجود داشت که اگر در افغانستان کمک نشه که صلح و ثباتش رو برقرار بکنه، افغانستان از این ظرفیت برخورداره که ناامنی رو به منطقه هم سرایت بده. با توجه به اینکه اگر نشه یه راه حلی پیدا کرد، خطر این وجود داره که موج جدیدی از مهاجرین افغانستان به سبب راه بیفته و کشورهای همسایه رو تحت تاثیر قرار بده. به نظرم میاد ازبکا یه مقداری نگاهشون مثبت‌تر بود، ترکمن‌ها نگاه مثبتری داشتن نسبت این مسئله. اونجا موضع روسیه و چین به نظرم جالبتر از بقیه کشورها هست. این معنی که روسیه داره میره به این طرف واقعا که با طالبان به یک نوعی به یک جنبندی برسه و حتی بره به طرف شناسایی. چین هم به نظرم منتظر اینه که بتونه یک قراردادی رو با طالبان ببنده بر سر به اصطلاح اون استخراج و اکتشاف معادن و مخازن زیرزمینی افغانستان و از این خلأ قدرتی که خروج امریکایی ایجاد کرده چین استفاده بکنه و افغانستان رو در چارچوب اون طرح بزرگ جاده ابریشم یا یک کمربند یک جاده قرار بده. برداشت من اینه که چینیا خیلی خوشیارانه و خیلی با هرچند احتیاط ولی دارن به این طرف میرن که اون رقابتی که با امریکایی دارن سر منطقه افغانستان رو به هر حال یه جایی میبینن تو این شرایط که میشه کار کرد و منافع مشترکی رو برای دو تا کشور تعریف کرد.
همان گونه که پیشتر هم خدمت شما عرض کردیم، یکی از موضوعاتی که در بیانیه پایانی اجلاس مطرح شد، ایجاد دولت فراگیر در افغانستان بود. از سید رضا میرطاهر، کارشناس ایرانی و آگاه امور افغانستان پرسیدیم که آیا طالبان به این خواست کشورهای همسایه افغانستان پاسخ مثبت خواهد داد؟
البته طالبان زمانی که بر کابل سیطره پیدا کرد، در همون هفته اول مدعی شدن که خواهان تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان با مشارکت همه احزاب و اقوام هستند. اما متاسفانه با توجه به اختلافاتی که در داخل خود طالبان وجود داره، میشه گفت به نوعی در داخل اون دو گروه معتدل و تندرو وجود دارن که تندروها عملا با هر گونه تقسیم قدرت با غیر طالبان مخالفت می‌ورزند. اگر این امر محقق بشه، یعنی طالبان زمینه‌های سیاسی لازم برای مشارکت دیگر اقوام و احزاب و گروه‌ها در قدرت و دولت رو فراهم کنند، خب طبیعتاً این یک گام مهم در راستای ایجاد صلح و ثبات در افغانستان خواهد بود. در غیر این صورت تصور بر این هست که اگر طالبان بخوان همون تجربه که تا زمان حمله آمریکا در سال 2001 به افغانستان رو داشتن تکرار کنن، یعنی ایجاد یک حکومت تک صدایی مرکب از عناصر طالبان، مسلماً این هم منجر به بروز تدریجی نارامی‌های گسترده در این کشور خواهد شد، مخصوصاً اینکه دولتی که به هر حال دولت طالبان در وضعیت کنونی دولتی کارآمد نیست و قادر به ایفای و برآورده کردن نیازهای اولیه مردم افغانستان هم حتی نیست.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه تنکاشه این هفته رسیدیم. شما میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس farstoday.com/dari هم بشنوین و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشین. برنامه های ما در شبکه‌های اجتماعی هم قابل دسترس است. آدرس های ما در توییتر، اینستاگرام و آپارات farstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری و در تلگرام رادیو آندرلاین دری می باشد. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را تا هفته دیگر به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، رازهای زندگی آماده پخش است. با هم میشنویم.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. لطفاً تا پایان برنامه همراه ما باشید. دوستان عزیز، امروز می خواهیم در مورد کنترل خشم با شما صحبت کنیم. انسان در مقابل حوادث ناخوشایندی که مطابق میل او نمی باشد واکنش نشان می دهد و بروز خشم و عصبانیت از شایع ترین واکنش ها در آن لحظات است. خشم یکی از اساسی ترین و فراگیرترین هیجان ها در وجود آدمی است. خشم حالتی است که فرد در آن آگاهی، اختیار عقل و کنترل احساس و شعور خود را از دست می دهد. اگر خشم تحت مدیریت عقلانی و اخلاقی قرار نگیرد، به مشکلی روانی و رفتاری تبدیل می گردد که سامان فکری، عاطفی و رفتاری وی را ویران می سازد.